30 دقیقه تهران هستیم، 5 بامداد پراید، جایی که هست. ادامه برنامه ها رو خواهید شنید با خبرهایی که همکارم شاهین بشیری در استودیو در کنار من هست تا اون رو به آگاهی شما برسونه. شاهین،
با سلام دوباره. فرماندهی ارتش خلق کره در بیانیه اعلام کرده است که لحظه انفجار به سرعت فرا می رسد و جنگ در شبه جزیره کره ممکن است امروز یا فردا آغاز شود. در واکنش به این تهدید کره شمالی، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد سامانه دفاع موشکی خود را به جزیره گوام در 3000 کیلومتری جنوب شرقی پیونگیانگ منتقل کرده است. در حمله گروهی از مهاجمان به ساختمان‌های دولتی در ولایت فراه افغانستان و درگیری با ماموران امنیتی 53 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. کاترین اشتون می‌گوید به آلماتی می‌روند تا پاسخ ایران را به پیشنهادهایشان بشنوند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. شاهزاده کریستینا دختر خوان کارلوس پادشاه اسپانیا در ارتباط با اتهام مالی همسرش به دادگاه احضار شد. یک ماه بعد از اولتیماتوم شرکت‌های بیمه هندی مبنی بر احتمال توقف ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، دو پالایشگاه عمده هند برای ماه جاری درخواست افزایش حجم خرید نفت از عراق و عربستان کردند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است که منظور از طرح موضوع مهندسی انتخابات جلوگیری از مداخله نظامیان در جهت دادن به نتیجه آن است. یک روز پس از تصویب معاهده نظارت بر سلاح‌های متعارف در مجمع عمومی سازمان ملل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از افزایش 12% میزان فروش تسلیحات این کشور در سال گذشته میلادی خبر داد. گروهی از شهرهای برجسته آلمانی از ایالات متحده و اروپا خواستند انتقال 3100 عضو سازمان مجاهدین خلق را که در عراق هستند تسهیل کنند. حملات راکتی که شامگاه سه‌شنبه 13 فروردین از غزه به جنوب اسرائیل انجام شد، حمله هوایی اسرائیل را در بامداد چهارشنبه بر فراز غزه در پی داشت. و خبر آخرین که وزیر دفاع آمریکا کره شمالی را خطری واقعی توصیف کرد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما چه گزارش‌هایی خواهیم داشت؟ ابتدا افزایش شاخص بورس سهام تهران رو در گزارشی بررسی خواهیم کرد. سپس بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو خواهیم داشت. آخرین خبرهای موسیقی رو در این بخش می‌شنوید و البته صدای شما و دیدگاه‌های شما شنوندگان رو. گزارش ها از ایران حاکی از اونه که شاخص بورس تهران برای نخستین بار از رقم 40,000 واحد گذشته. رسیدن شاخص بورس تهران به این رقم نشانه از رونق و توجه در این بورس هست، در حالی که همچنان سایه مشکلات اقتصادی بر ایران سنگینی میکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر ببینید و بشنوید.
رسیدن شاخص بورس تهران به رقم 40,000 واحد، رقمی که به گزارش خبرگزاری‌های ایران برای اولین بار است که بورس تهران به آن می‌رسد. این رقم در دقایق ابتدایی معاملات روز چهارشنبه بازار سهام تهران به دست آمده است. شاخص بورس تهران سال جدید را با رقم 38,040 واحد آغاز کرده بود و روز چهارشنبه در ششمین روز کاریش در سال 92 از رقم 40,000 واحد گذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاملات بر روی سهام شرکت‌های مپنا، مخابرات ایران، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تأثیر را بر روند صعودی شاخص داشته است. بورس تهران در حالی به این رقم رسیده که در یک سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران با مشکلات زیادی همراه بوده و به تازگی نرخ تورم یک ماه گذشته ایران از رقم 30% فراتر رفته است. در چنین شرایطی چگونه بورس تهران با چنین رونقی روبرو شده است؟ احمد علوی اقتصاددان در این باره اعتقاد دارد.
اگر قرار بود بازار بورس تبعیت بکنه از کل اقتصاد ایران، نمی بایست این به اصطلاح شاخص ها افزایش پیدا کنند. بنابراین یک دلایل وجود داره که جدا میکنه این بخش از شرکت ها رو از وضعیت عمومی اقتصاد، و اون هم اینه که غالب شرکت هایی که در بورس ثبت شدن، اینها دولتی، شبه دولتی یا به نحوی از رانت های دولتی استفاده میکنن. بنابراین میتونن این سود رو عرضه بکنن به سهامداراشون. ما میدونیم در اقتصاد بین‌الملل الان هیچ بازار بورسی نمیتونه اینقدر سوددهی داشته باشه. بنابراین جای شگفتی، یعنی اگر ما هم با اوضاع داخلی ایران مقایسه کنیم و هم با اوضاع بین‌المللی، این سوددهی کمی شگفت‌آور به نظر میرسه. بنابراین دلایلی بجز دلایل اقتصادی و اون هم استفاده از انواع رانت‌ها یا حمایت‌های دولتی یا امور از این قبیل میبایست این سودآوری و افزایش شاخص سهام رو توجیه بکنه.
از اواسط سال گذشته همزمان با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در ایران، شاخص کل بورس ایران نیز روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفته که برخی از کارشناسان دلیل آن را بالاتر رفتن ارزش دارایی‌های شرکت‌های اکثراً دولتی عنوان کردند. نقدینگی در ایران که از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به بیش از 400 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید، فشار تقاضاها را افزایش داده و به نسبتی که کالاهای خارجی و دلار در اقتصاد اثر دارند، باعث افزایش ارزش کالاها و دارایی‌هایی شده که از خارج وارد ایران می‌شوند. در چنین شرایطی هر شرکتی که کالای خارجی، مواد اولیه وارداتی، ماشینالات و تکنولوژی و همچنین مشاوره خارجی بیشتری دارد، به همان میزان با رشد ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌اش مواجه شده است. به این ترتیب قیمت سهام برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها بدون آنکه افزایش تولید قابل توجه یا رشد صادراتی زیادی داشته باشند، با رشد ارزش دارایی بالا رفته است.
افزایش شاخص بورس تهران برای نخستین بار که از رقم 40,000 واحد هم گذشته. این گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. در ادامه سری خواهیم زد به شما شنوندگان و باز هم دیدگاه شما رو خواهیم شنید، با این توضیح که از شما تقاضا میکنیم حتما دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعتی ما رو احتمالاً بسیار از شنوندگان دارند، اما من اون رو باز هم تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. در این حال میتونید به فیسبوک رادیو فردا هم، صفحه فیسبوک ما در فضای فیسبوک میتونید رجوع بکنید، اونجا دیدگاهاتون رو اونجا در ذیل خبرها و گزارشهایی که اونجا آپلود کردیم میتونید بگذارید. بعضی از اون دیدگاه ها رو هم ما در فرصت هایی که داشته باشیم در طول برنامه ها قطعا اونها رو هم خواهیم خوند. در این حال همینطور که میدونید اسمس هم میتونید برای ما بفرستید، شماره اسمس رو در دقایق بعدی هم اعلام خواهیم کرد. اما بریم و بشنویم پیام های صوتی شما رو، تعدادی از اونها رو که همکارم آماده کردن برای این لحظه.
کارگرها دارن کار میکنن مجانی برای خامنه ای، برای سپاهیا، برای بسیجیا. متاسفانه حقوقشون هم نمیدن، 5 ماه، 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، بعضی هستن تا 2 سال هم حقوقشون رو نگرفتن. خامنه یه فکری به حال بدبختا بکن، یعنی واقعا ارزش داره سوریه؟ واقعا لبنان ارزش داره؟ بابا به داد کارگرای بیچاره، این بیچارهایی که تو ایرانن الان زن بچه‌شون شرمندن، تو این ایدی نمیتونن بهشون خورد و خوراک بدن.
هموطن محترمی پیغامی برای رادیو فردا گذاشته بود که ای کاش رادیو فردا در سالهای قبل بود که ما بیهوده گوش به رادیوهای دیگر نمی دادیم. درود بر تو ای هموطن گرامی که با هر عقیده و مرام و مسلک و مذهبی که هستی، جانا سخن از زبان ما می گویی.
سربازی هستم از لب مرز تماس میگیرم، استان کرمانشاه. آقای خامنه ای، عوض این که بیای حقوق کارمندات 20% اضافه کنی، به فکر ما سربازا باش که هیچ گونه خرجی ما نمیدن، یک ذره سیب زمینی با یه تخم مرغ ما میدن.
خب خب شماره اسمس کی رادیو فردا رو گفتم که باز هم اعلام خواهم کرد. من یک بار دیگه برای شنوندگانی که علاقه دارن دیدگاهشون رو به صورت پیامک یا اسمس برای ما بفرستن، دو شماره هست که من اون رو اعلام میکنم: 20420-733-59-55-55 و 20-79-26-011-57-30. فرصت کوتاهی است که من دست کم دو تا از پیام های شما رو اینجا بخونم، اسمس های شما رو در واقع. پارسا از گلدشت خرم برای ما نوشته: از مردم ایران، غیور ایران و هموطنان متعصب تقاضا دارم با رأی دادن خود یک بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران آری بگویند. و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: بزرگترین دغدغه شان قبل از انتخابات این است که تورم و گرانی وجود دارد، اما بعد وقتی که انتخاب می شوند و از آنها می پرسند که چرا اجناس اینقدر گران شده، می فرمایند محله ما همه چیز مفت است. خب ادامه بدیم برنامه ها رو با گزارش بعدیمون که مرور روزنامه های صبح تهران است با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. مرور خبرها و صفحات داخلی روزنامه های صبح تهران رو آغاز میکنیم. همینطور که در بخش اول هم توضیح دادیم، روزنامه‌ای چندانی منتشر نشده، 3-4 تا روزنامه هست که اونها رو نگاهی خواهیم کرد. با همکارم شهرام رفیع‌زاده باز خواهیم بود. شهرام، روزنامه کیهان امروز با سرمقالش به الحاق جمهوری آذربایجان به ایران پرداخته.
بله مرداد، روزنامه کیهان که در دو شماری اخیر 14 و 15 فروردین ماه پیشنهاد داده که جمهوری آذربایجان رفراندومی برگزار بکنه برای بازگشت به ایران و الحاق به ایران. این روزنامه امروز هم در شماری پنجشنبه خودش اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده در این باره. از جمله آقای نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به روزنامه کیهان گفت که آذربایجان بر اساس قراردادی که دیگر اعتباری ندارد به شوروی واگذار شده بود و این قرارداد باطل شده و باید جمهوری آذربایجان به ایران ملحق بشه. جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در اظهارات مشابهی گفته اگر قرار بر ادعای حاکمیت ارضی باشه، ایران اولاتر هست و برتر از آذربایجان هست، قدرت بیشتری داره و آذربایجان باید ملحق بشه به ایران. منصور حقیقت‌پور هم که نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست به روزنامه کیهان گفته که جوانان غیرتمند اردبیل، تبریز، ارومیه و زنجان آماده هستند تا اقداماتی رو برای بازپسگیری شهرهای به یغما رفته ایران در دوران قاجار، یعنی شهرهای جمهوری آذربایجان، انجام بدن. البته روزنامه خراسان در این زمینه نوشته که این اظهارات نمایندگان مجلس و سرمقاله روزنامه کیهان واکنشی هست به نشستی که به دعوت جبهه آزادی ملی آذربایجان در 10 فروردین ماه در جمهوری آذربایجان برگزار شده.
روزنامه اطلاعات مطلبی منتشر کرده حاکی از فروش گاز به شرکت‌های خصوصی، در واقع اختصاص دادن فروش گاز در ایران به شرکت‌های خصوصی.
بله مهرداد، روزنامه اطلاعات خبر داده که محمد رضا قروی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در نخستین روزهای سال 92 اعلام کرده که به منظور واگذاری بخشی از فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران به بخش خصوصی، این شرکت در قراردادهایی که اخیراً امضا کرده توزیع، امدادرسانی، احداث، تعمیر و نگهداشت شبکه و همچنین صدور و دریافت صورتحساب گاز رو در های مختلف به بخش خصوصی واگذار کرده. البته این مقام شرکت ملی گاز گفته که ما فعلا در هر استان یک شهر با تمام توابع اون رو به بخش خصوصی واگذار کردیم، گازرسانی به اون رو، و در صورتی که این رو بررسی بکنیم میخوایم این کار رو به شکل سراسری در همه استان ها و همه شهرهای کشور به اجرا بگذاریم.
و روزنامه خراسان از حجم نقدینگی با 32% افزایش صحبت کرده در ایران.
روزنامه خراسان گزارش داده که بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی در آذر ماه سال 91 با رسیدن به رقم 430 هزار میلیارد تومان رکورد جدیدی رو به جای گذاشته. این روزنامه نوشته که در سالهای اخیر افزایش نرخ رشد افزایش نقدینگی 30% بوده، اما در سال 91 از این هم بیشتر شده، 32% بوده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که در 9 ماه نخست سال 91 رشد نقدینگی 2 برابر بوده، یعنی نقدینگی 2 برابر شده در کشور. همچنین این روزنامه یادآوری کرده که در پایان دوره آقای خاتمی، ریاست جمهوری آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد، نقدینگی در ایران 68 هزار میلیارد تومان بوده. بله. البته روزنامه خراسان سرمقاله‌ای هم نوشته و از مسئولان دولتی پرسیده که آیا میتوان تورم 40% رو نادیده گرفت و تورم و رشد نقدینگی رو نشانی افزایش شکاف طبقاتی در ایران توصیف کرد.
متشکرم. شهرام رفیع‌زاده بود که مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با او به پایان می‌بریم.
من هم متشکرم. مرسی.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب پیش از این که بریم و گزارش بعدیمون رو بشنویم، گزارشی که همکارم بردیا افشین تهیه کرده و در ارتباط با آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان هست، من از شما دعوت میکنم که حتما سری بزنید به صفحه در واقع وبسایت رادیو فردا، دنبال بکنید، radiofarda.com آدرس این صفحه هست. در اونجا میتونید خبرهای تکمیلی ما رو، خبرهای در واقع به صورت مولتی میدیا، فیلم، تصویر و سایر گزارش های ما رو اونجا ببینید. گزارش هایی که در طول روز هم میتونید از رادیو فردا بشنوید، بعضی از اونها پیاده سازی میشه و در وبسایت به صورت متن میتونید اونها رو ببینید و استفاده بیشتری بکنید. در این حال همینطور که در دقایق پیش هم گفتم، به فیسبوک ما هم سری بزنید، نظرگاهاتون رو اونجا بگذارید و البته باز هم منتظریم که صداهای شما رو بشنویم بر روی پیامگیر 24 ساعته و اسمس های شما رو. خب نوبت میرسه به برنامه موسیقی، برنامه‌ای که میدونم بسیاری از شما علاقه مندان این برنامه صبحانه با خبر علاقه ویژه‌ای به این برنامه دارید، برنامه‌ای که در حدود 10 دقیقه مروری میکنه بر آخرین خبرهای موسیقی معمولا پاپ و موسیقی سنتی در ایران. با همکارم بردیا افشین همراه بشیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. تو سالی که گذشت بعضی از هنرمندان موسیقی بودن که وعده دادن به زودی تا انتهای سال چیزی رو منتشر میکنن، آهنگی تازه یا آلبومی رو، اما هیچ وقت به وعدهشون وفا نکردن. اما لااقل میشه انتظار داشت با کلی تأخیر تو سال جدید به بعضی از این وعده ها وفا شه.
از توبه با پریزه که از عشق تو باطل شد، از توبه با پریزه که از عشق تو باطل شد، دانه بین قرار شد،
این چیزی که شنیدیم و میشنویم قسمت‌های به هم پیوسته از چند قطعه از آلبوم سوم گروه رومی بود، آلبومی که قرار بود تابستون بعد از ماه رمضان منتشر شه، آلبوم رومی 3 که بالاخره این مجموعه امسال نوروز به بازار اومد، مجموعه‌ای که 7 قطعه داره، دوتای اون تصویریه و چند خواننده مطرح در اون اجرا کردن: سینا سرلک، هومن جاوید، مهرداد هویدا، بامداد فراغتی، سودابه شمس و الهه حمیدی. البته خوانندگان زن با هم همخونی کردند که مشکل برای انتشار این آلبوم در ایران پیش نمیاره. همه آثار رومی سه ساخته پدرام درخشانی بر روی اشعار شعرای ادب فارسی چون سعدی، مولانا و هوشنگ ابتهاج. پدرام درخشانی آهنگساز جوونیه که از میانه های دهه 70 تلاش خودش رو در ارائه موسیقی تلفیقی در ایران شروع کرده و از جمله آثارش دو آلبوم قبلی با گروه رومیه.
در آغوش گیرمت ای ماه، با که دست در آغوش میکنی،
در روزهای نو سال و حتی پیش از نوروز فقط درباره موسیقی ایران حرف زدم. حالا فرصتیه که نگاهی به موسیقی جهان کنم. یک اجرای تاریخی بعد از 4 دهه قرار تکرار بشه، اجرای زنده یک گروه اسطوره‌ای در یک مکان مشهور. 44 سال پیش گروه قدیمی رولینگ ستونز در یکی از مشهورترین پارک‌های جهان، هایت پارک در غرب مرکز لندن، نزدیک به 500,000 نفر رو در یک روز تابستونی کنار هم جمع کرده بود. حالا این گروه برای بار اول در همین پارک در سالگرد اون اجرای تاریخی به روی صحنه میره. میک جگر خواننده گروه چند هفته بعد از این کنسرت 70 ساله میشه و حالا میگه هیچ جای بهتر از هایت پارک نمیتونه پیدا بشه برای اجرا برای طرفداران بریتانیایی گروه رولینگ ستونز. گروه انگلیسی از موفق‌ترین و برجسته‌ترین های تاریخ موسیقی، چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری، و کمتر گروهی وجود داره که دستاوردهای بزرگتر از رولینگ ستونز داشته باشه. سال گذشته گروه 50مین سالگرد تأسیسش رو با اجراهایی به یاد موندنی جشن گرفت. پزشک مایکل جکسون که دوران 4 ساله محکومیتش رو به دلیل قتل غیر عمد این ستاره موسیقی سپری میکنه، برای بار اول بعد از صدور حکمش حرف زده. او گفته مقصر نیست و همگی او رو قربانی کردند. تا در قبال مرگ مایکل جکسون هیچ کس هیچ مسئولیتی رو نپذیره. مایکل جکسون ستاره نامدار موسیقی پاپ نزدیک به 4 سال پیش در 50 سالگی در خونش درگذشت. دادگاه بعد از سپری کردن جلسات جنجالی و طولانی کنارد موری رو به دلیل در اختیار گذاشتن داروهایی که منجر به مرگ جکسون شده قاتل معرفی کرد. موری میگه او فقط تلاش کرده به یک دوست کمک کنه، دوستی که در بحران روحی به سر می برد و گفته فقط بعد اقبال بوده که در زمان بعد در مکانی بعد قرار گرفته. مایکل جکسون اون زمان خودش رو برای اجراهاش آماده می کرد. او قرار بود بعد از سالها به روی صحنه برگرده، اما شواهد نشون میده تحت فشار روحی بسیاری قرار داشته و حالا خانوادهش، مادرش و فرزندانش از برگزار کنندگان اون کنسرت ها قراره به دادگاه شکایت ببرند. ما با هم به آهنگ بیلی جین از جاودانه های مایکل جکسون گوش میدیم، ستاره‌ای که تو آسمون هنر هیچ وقت خاموش نمیشه.
خب ثانیه‌ای دیگه این برنامه تصویری ما قطع خواهد شد و میتونید ادامه برنامه صبحانه با خبر رو از طریق گیرنده‌های رادیوییتون دنبال کنید. 8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ، برنامه صبحانه با خبر است از رادیو فردا. من مرتضی قاسمفر هستم. یک ساعتی که با شما بودم در و این برنامه، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی است. این برنامه رو ادامه خواهیم داد و آغاز خواهیم کرد 30 دقیقه پایانی رو با خبرها، با همکارم همراه بشید و آخرین خبرها رو از شاهین بشیری بشنوید.
با سلام دوباره. فرماندهی کل ارتش خلق کره در بیانیه اعلام کرده است که تایید نهایی برای حمله اتمی به آمریکا را کسب کرده است. فرماندهی کل ارتش کره شمالی در بیانیه خود گفته است لحظه انفجار به سرعت فرا می‌رسد. در واکنش به این تهدید کره شمالی، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد سامانه دفاع موشکی خود را به جزیره گوام در 3000 کیلومتری جنوب شرقی پیونگیانگ منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد که تایید نهایی برای حمله بی امان اتمی به ایالات متحده را کسب کرده. در حمله گروهی از مهاجمان به ساختمان‌های دولتی در ولایت فراه افغانستان و درگیری با ماموران امنیتی 53 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های ولایت فراه، حدود 9 تن از مهاجمان در حملاتی هماهنگ صبح چهارشنبه از جمله به ساختمان دادگاه محلی حمله کردند و اکثر کشته و زخمی شدگان غیر نظامی هستند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید به مذاکرات هسته‌ای آلماتی میروند تا پاسخ رسمی ایران به پیشنهادهایشان را بشنوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون که در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه ترکیه سخن میگفت، افزود همیشه محتاطانه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات خوشبین است، ولی بسیار مهم است که پاسخ ایران را دریافت کنند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای ایران، همراه هیئتی برای گفتگو با گروه 5+1 عازم آلماتی در قزاقستان شد. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به اضافه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. قرار است دور دیگری از مذاکرات دو طرف در روزهای 16 و 17 فروردین، 5 و 6 آوریل در آلماتی انجام شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در 28 اسفند ماه در استانبول ترکیه برگزار شد. شاهزاده کریستینا، دختر خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، در ارتباط با اتهام مالی همسرش به دادگاه احضار شد. شوهر او، ایناکی اردانگارین، عضو سابق تیم ملی هندبال اسپانیا، همراه شریک تجاریش متهم به 6 میلیون دلار کلاهبرداری در زمان ریاستش برای یک سازمان خیریه و تخلف مالیاتی است. قاضی دادگاه روز چهارشنبه دستور داد شاهزاده کریستینا برای ادامه تحقیقات 3 هفته دیگر بار دیگر در دادگاه حاضر شود. این پرونده در شرایط سختی اقتصادی و بیکاری در اسپانیا سر و صدای زیادی برپا کرده است. یک ماه بعد از اولتیماتوم شرکت‌های بیمه هندی مبنی بر احتمال توقف ارائه بیمه نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، دو پالایشگاه عمده هند برای ماه جاری درخواست افزایش حجم خرید نفت از عراق و عربستان کردند. خبرگزاری رویترز بر اساس گفته‌های چند منبع صنعتی و تجارت نفت هند، چهارشنبه 14 فروردین گزارش داده است که پالایشگاه دولتی منگلور هند، بزرگترین مشتری نفت ایران، برای ماه جاری خرید نفت از عربستان را نسبت به سال گذشته تا 70% افزایش خواهد داد. همچنین شرکت هندوستان پترولیوم واردات نفت از عراق را برای ماه آوریل نسبت به سال گذشته به شدت افزایش خواهد داد و هیچ قرارداد نفتی با ایران نخواهد بست. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته است که منظور از طرح موضوع مهندسی انتخابات جلوگیری از مداخله نظامیان در جهت دادن به نتیجه آن است. حسن فیروزآبادی به باشگاه خبرنگاران گفته است که زمانی که حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، موضوع مهندسی انتخابات را مطرح کرد، منظورش این بود که باید شاخصهایی را به نیروهای مسلح معرفی کرد که بر اساس آن از هر گونه دخالت در مسائل انتخابات و حضور در دسته‌بندی‌های سیاسی خودداری شود. و او افزوده است که مقصود شکل دادن به نتیجه انتخابات نیست. یک روز پس از تصویب معاهده نظارت بر سلاح‌های متعارف در مجمع عمومی سازمان ملل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از افزایش 12% میزان فروش تسلیحات این کشور در سال گذشته میلادی خبر داد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری روسیه گفت در سال 2012 مبلغ 15 میلیارد و 200 میلیون دلار از راه فروش سلاح نصیب روسیه شده است. به گفته ی آقای پوتین، روسیه به 66 کشور سلاح صادر می‌کند و بیشترین مشتریانش کشورهای آسیایی هستند. روسیه بعد از ایالات متحده دومین تولید کننده سلاح در جهان محسوب می‌شود. گروهی از چهره‌های برجسته آلمانی از ایالات متحده و اروپا خواستند انتقال 3100 عضو سازمان مجاهدین خلق را که در عراق هستند تسهیل کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این درخواست در کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در برلین مطرح شده است و در میان این شخصیت‌های آلمانی افرادی چون هورست تلتشیک، مشاور سابق هلموت کول در دوره نخست وزیری به چشم می‌خورند. بخش عمده ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق حدود 3 دهه در پایگاهی نظامی به نام اردوگاه اشرف زندگی می‌کردند تا اینکه در پی ضرب العجل مقامات عراق و توافق با ایالات متحده در سال جاری به اردوگاه آزادی در حوالی بغداد منتقل شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان مشروع خبرها در طول این برنامه صبحانه با خبر در 1 ساعت و نیم گذشته کنون قرار داد. و اما گزارش بعدی ما هست. انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک روز چهارشنبه در مقاله مشروعی به قلم پاتریک کلافسون، مدیر بخش پژوهش این اندیشکده آمریکایی، به نقش روبه افول نفت در اقتصاد ایران پرداخته. آقای کلافسون که یک اقتصاددان است، در نوشته خودش اظهار عقیده کرده که این تحول تازه تلاشای غرب برای اعمال فشار به رژیم ایران از طریق کاستن از درآمدهای نفتی رو کم رنگ میکنه. به باور این کارشناس، امور خاورمیانه ایران در میانه راه توسعه صادرات غیر نفتی خودش قرار داره. همکار ما نادر صدیقی نگاهی کرده به چکیده این مقاله مشروح و مفصل.
اگرچه رهبران ایران از مدت‌ها پیش در پی گذار آرام به یک اقتصاد غیر نفتی بودند و کوشیدند تا از اتکا به درآمدهای نفت بکاهند، ولی در عمل گام‌های چندان مهمی در این راه بر نداشتند. اکنون تحریم‌های غرب ظاهراً آنان را وادار به اقدامی اساسی در این راه کرده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود به تأثیر تحریم‌ها اعتراف کرد و گفت عیب اساسی که اقتصاد ما از آن رنج می‌برد این است که متکی به نفت است، ولی ما می‌توانیم هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل کنیم. در حالی که نفت در اقتصاد ایران همچنان عنصر مهمی به شمار می‌آید، در تراز بازرگانی کشور نقش کمتری پیدا می‌کند. از جمله در سال 2012 میلادی که 3 ماه و چند روز پیش پایان گرفت، جمهوری اسلامی حدود 57 میلیارد دلار واردات و 34 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. به سخن دیگر، صادرات غیر نفتی 60% صورتحساب‌های واردات کشور را پوشش داده است. 10 سال پیش این رقم حدود 24% و 20 سال قبل هم حدود 14% بود. مقاله پاتریک کلاسن در اصل به آمار و ارقام سازمان گمرک جمهوری اسلامی متکی است. از جمله وی با نقل آمارهای اداری کل گمرک ایران میگوید که بخشی از این دگرگونی به تبدیل نفت خام به فراورده‌های صنعتی مانند محصولات پتروشیمی مربوط است، ولی صنایع دیگر نیز در این راه سهمی دارند و بزرگترین بازار این تولیدهای صنعتی هم عراق است که در سال گذشته وارداتی به میزان 5 میلیارد و 600 میلیون دلار از ایران داشته است. مشتریان بعدی ایران به ترتیب چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و ترکیه هستند. رئیس بخش پژوهش انستیتوی واشنگتن در ادامه مقاله خود همچنین با اشاره به دگرگونی در فعالیت بازرگانان ایرانی و تغییر نقش سنتی آنان به صادرکنندگان محصولات این کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش پایدار ارزش دلار را عاملی در نجات برخی از تولیدکنندگان ایرانی مانند صادرکنندگان پسته از ورشکستگی نامیده و تصریح کرده که اگرچه این امر موجب محرومیت ایرانیان از پسته معروف ایران شده، ولی سبب بهره‌مندی صادرات و اقتصاد ملی شده است. به نوشته آقای کلاسن، در مجموع گزارش 179 صفحه‌ای سازمان گمرک ایران با جزئیات نشان می‌دهد که تراز بازرگانی این کشور به آرامی بهبود می‌یابد. با این حال، ایران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فراورده‌های غیر نفتی دارد. این مقاله سپس به بودجه سال 92 خورشیدی می‌پردازد که در آن محمود احمدی نژاد سهم درآمدهای نفتی را به 40% هزینه‌های دولت کاهش داده است و در بخش پایانی مقاله بار دیگر به نقش تحریم‌ها و پیامدهای مربوط به سیاست‌های تحریمی پرداخته و اشاره کرده که تاکنون تحریم‌های جهانی بر کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت ایران متمرکز بوده، ولی ظاهراً تهران تصمیم گرفته که فشارهای بدیهی تحریم‌ها را بپذیرد و در همان حال از نقش نفت در اقتصاد خود بکاهد. در چنین شرایطی جهان غرب در کاوش برای یک استراتژی جایگزین در قبال سیاست هسته‌ای حکومت ایران نیازمند یک بررسی همه جانبه است و در این بررسی شایسته است که مفاهیم نوینی در سیاست مربوط به تحریم‌ها مد نظر قرار گیرد. آقای کلاسون در پایان می نویسد که به نظر نمی رسد دولت ایران از راه تحریم ها زمینگیر شود. شاید بشود امیدوار بود که روزی تهران به سیاست انزوای خود پایان دهد. ولی از سوی دیگر بی تدبیری محض خواهد بود که امید برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزویی پیوند زد.
نادر صدیقی گزارش می داد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه گفت که منظور از بحث مهندسی انتخابات توسط سپاه پاسداران که پیشتر از طرف علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مطرح شده، جلوگیری از ورود و دخالت نیروهای مسلح در عرصه انتخابات است. بیشتر بشنویم بر گزارش رضا جمالی.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که منظور از مهندسی انتخابات توسط سپاه جلوگیری از ورود و دخالت نیروهای مسلح در عرصه انتخابات است. حسن فیروزآبادی که روز چهارشنبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفتگو کرده، با اشاره به گفته‌های علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه که پیشتر بحث مهندسی انتخابات توسط سپاه را مطرح کرده بود، افسود که قصد ایشان مبحث دخالت نبوده و منظورش این بوده که سازمان‌های عقیدتی سیاسی و نمایندگی‌های ولی فقیه در نیروهای مسلح وظیفه دارند که عدم ورود نیروهای مسلح در انتخابات را گوشزد کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه این گفتگو توضیح داد که مهندسی انتخابات در نیروهای مسلح یعنی اینکه شاخصها را به نیروها معرفی کرده و آنها را از هر گونه دخالت دیگر در مسائل انتخابات و حضور در دستبندی‌های سیاسی حفظ کنند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیشتر در دی ماه سال گذشته گفته بود که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. این اظهارات اعتراض‌های زیادی را برانگیخت و از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی به آن واکنش نشان دادند. محمد خاتمی گفت که انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که از جمله مهندسی نشود. همچنین محمود احمدی نژاد نیز در سخنانی گفت هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می کنند.
کسی خود را جای مردم نپندارد و با کوته‌بینی تصور نکند که می تواند جای مردم تصمیم بگیرد. برخی گفتند می‌خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار می‌گویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی می‌شناسد و به افراد و گروه‌های مدعی نیازی ندارد.
رئیس جمهوری ایران در ماه‌های گذشته بارها نسبت به دخالت در انتخابات هشدار داده و از نقش تعیین کننده مردم در انتخابات سخن رانده است. در سالهای گذشته گروه‌های از فعالان سیاسی سپاه پاسداران را به دخالت در روند انتخابات و همچنین فعالیت‌های سیاسی دیگر متهم کردند. پیش از این نیز اصلاح طلبان گفته بودند برخی از فرماندهان سپاه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته دخالت‌های غیرقانونی کرده است. حتی برخی از اصولگرایان نیز مانند علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نطقی صریح که از تریبون مجلس ایراد شد از دخالت سپاه در آخرین انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 90 انتقاد کرد.
از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. بسیاری از کاندیداها چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند این واقعیت را تأیید می‌کنند.
11 انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد سال 1392 برگزار شود.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. همینطور که در خبرها هم شنیدید، حسین شریعت مداری در یادداشتی در روز چهارشنبه 4 فروردین در روزنامه کیهان خواستار برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربایجان برای الحاقش به ایران شده است. شیرین فامیلی همکار ما در گزارشی نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو در همین باره پرسیده.
حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان نوبت باکو گفته است که مسئولان ایران می توانند به جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق این کشور به ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند. این یادداشت حسین شریعت مداری در واکنش به برگزاری همایشی با عنوان آینده آذربایجان جنوبی نوشته شده است که به گفته او در این یادداشت همایشی با شرکت کنندگان اندک و کم شمار بوده است. جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی روز 10 فروردین نشستی را در هتل پارکین باکو با حضور تعدادی از نمایندگان احزاب مخالف و چند کارشناس جمهوری آذربایجان و برخی ایرانی‌های آذربایجانی زبان مقیم خارج از کشور برگزار کرد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره این دعوت نماینده ولی فقیه در کیهان به رادیو فردا میگوید:
تا اونجایی که معلومه این یک واکنش بسیار ناشیانه است که از طرف آقای شریعت مداری نسبت به کاری که عده‌ای از جدایی طلبان به حمایت دولت آذربایجان انجام دادند انجام میگیره و به نوعی گفتمانی را مطرح میکنه که اگر چنین گفتمانی باب بشه نه فقط برای جمهوری آذربایجان بلکه برای خود ایران هم خطرات بسیار زیادی داره. اگر بنا باشه که با تصمیم چند تن از مخبران هر جامعه و الیت آن جامعه رفراندوم بشه نسبت به این که قسمتی از مملکت بماند یا جدا بشود، در حالتهایی که در حقیقت نظامهای سیاسی دچار بحران هستند و ثبات ندارند، این کار میتواند برای تمامیت ارضی مملکت بسیار خطرناک باشه.
پس از برگزاری همایشی در باکو، وزارت امور خارجه ایران روز 11 فروردین با احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به برگزاری این نشست اعتراض کرد و گفت که در این نشست علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران موضع‌گیری شده است. حسین شریعت مداری نیز در یادداشت روز چهارشنبه روزنامه کیهان با سخیف و کودکانه خواندن ادعاهایی که به گفته وی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، نوشته است که جمهوری آذربایجان نزدیک به 10 میلیون نفر جمعیت دارد که اکثریت نزدیکی به تمامی آنها مسلمان و شیعه هستند و پیوندهای عمیق فرهنگی و عقیدتی با مردم آذربایجان ایران دارند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید:
ایشان متاسفانه از آنجایی که به عنوان سخنگوی آقای خامنه ای نامیده میشه در حقیقت صحبتی را میکند که شاید صحبت رهبری جمهوری اسلامی هم باشه و میگه که اگر شما تحریک کنید ادعی را به جدایی، ما هم در خاک شما مقابله به مصر میکنیم. البته این قصه سر دراز دارد. 30 سال است که ایران هم مانند همسایگان دیگر به رقابت در حقیقت علیه منافع ملی خودش در خاکهای همدیگر تحریک کرده و این تحریکات همچنان تا امروز ادامه داشته. من فکر میکنم که این نوع ناسیونالیسم افراطی در هر دو سوی قضیه ما را فقط به جنگ و خونریزی و عدم ثبات و اضافه شدن یک بحران بسیار جدی به بحران‌های دیگر تشویق میکنه و راه به جایی نمیبره. بسیار سنجیده بود که آقای حسین شریعت مداری از کنار این قضیه میگذشت و اجازه میداد که وزارت خارجه در قضیه دخالت کنه و موضوع از طریق دیپلماتیک پیگیری بشه.
شیرین فامیلی گزارش میداد: تلفن همراه 40 ساله شد. نخستین تلفن موبایل در 3 ماه آوریل سال 1973 میلادی دیده بر جهان گشود. جان خاکزاد در این باره گزارش میده:
40 سال پیش در روز 14 فروردین ماه سال 1352 مردی به نام مارتین کوپر در حالی که از خیابان رد می شد دستگاه کوچکی در دستش بود که بعدها تاریخ بشریت را برای همیشه متحول کرد. این دستگاه نخستین تلفن همراه جهان بود و آقای کوپر گروهی خبرنگار را برای تماشای اولین تماس عمومی با تلفن همراه دعوت کرده بود. در آن زمان چنین ادعایی حتی برای اهالی نیویورک هم عجیب و غریب بود. تلفن جدید نه فقط بی سیم بود بلکه کوچک و سبک هم بود. 25 سانتی متر طول و بیش از 1 کیلو وزن داشت. سایت دیلی بیست در 40 سالگرد این روز تاریخی می نویسد مارتین کوپر همکنون 84 ساله شده است و کماکان در دره سیلیکون ولی قطب فناوری جهان به کار مشغول است. این مخترع سال خورده که در ابتدای کار به عنوان مهندس در استخدام نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بود در سال 1952 به شرکت موتورولا پیوست. کار آقای کوپر در این شرکت نصب رادیو بر روی خودروها و فعال کردن رادیو برای دریافت پیغام‌های اضطراری پزشکان بود. اواسط دهه 60 میلادی پلیس شیکاگو از آقای کوپر دعوت کرد تا بیسیم‌های سنگین و بدقواره درون خودروهای پلیس را اصلاح کند. بعد از مدتی آزمایش آقای کوپر نوعی میکروفون را به این بیسیم‌ها اضافه کرد که به وسیله آن نیروهای پلیس میکروفونی کوچک را بر روی لباس خود وصل می‌کردند و در محدوده اطراف خودرو از طریق بیسیم با مرکز پلیس در ارتباط بودند. مارتین کوپر میگوید آن موقع بود که این کشف بزرگ در ذهنم جرقه‌ای زد. انسان در عمل موجودی متحرک است. افسران پلیس هم اگر می توانستند بی سیمشان را با خود حمل کنند می توانستند خیلی خیلی مؤثرتر به وظایفشان عمل کنند. با این همه مخترع تلفن همراه می گوید منبع الهام اصلی او سریال تخیلی پیشتازان فضا بود که در آن شخصیت کاپیتان گرک یک دستگاه ارتباطی دستی تاشو به رنگ طلایی داشت که اسمش را ارتباط دهنده گذاشته بودند. آقای کوپر میگوید به گروه طراحان 2 هفته‌ای وقت دادم که تلفنی شبیه این دستگاه طراحی کنند. بعد از آن یک شب همه‌شان را به شام دعوت کردم و از آنها خواستم به نوبت بلند شوند و طرحشان را ارائه کنند. بعضی از این طرح‌ها فوق‌العاده بودند و چنان طرح‌هایی داشتند که حتی برای تلفن‌های همراه امروز هم مناسب بودند و این چنین بود که تلفن همراه متولد شد و امروز من و شما و گران همه از این تلفن همراه استفاده می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
جان خاکزاد گزارش میداد و ما با این گزارش میرسیم به گزارش پایانی برنامه صبحانه با خبر که در ادامه خواهید شنید. پارانویا، برنامه ثابت که همیشه در پایان برنامه صبحانه با خبر همکارم توماج تاهباز اون رو به آگاه شما میرسونه. اما پیش از اون من با اعلام ساعت 8:24 به وقت تهران و 5:54 به وقت پراگ از شما خداحافظی میکنم. مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه 1.5 ساعت با شما همراه بودم. تا برنامه دیگه، صبحی دیگه و بامدادی دیگه آرزو میکنم همه شما در شادمانی و آرامش به سر ببرید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روزگار به شادی. توماج تاهبازم با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما تو آخرین دقایق مجله صبحانه با خبر. گپی میزنیم تو فرصت کوتاهی که باقی هست از پارانویاهای ریز و درشت، این ور اون ور، نزدیک و دور، خلاصه همه جوره موجود است. کجاست که ایران، کره شمالی، سوریه و لابی اسلحه فروشای آمریکایی با هم، همه با هم توی صف قرار میگیرن و سر یه موضوعی متفق القول میشن. خب البته که موضوع به اسلحه مربوط میشه، یعنی یکم دقیق تر به پیمان کنترل سلاح‌های متعارف که قبلن همینجا تو همین پارانویای گپی دربارش زدیم. این پیمان با وجود مخالفت‌های این چهارتا و دقیقاً با رأی مخالف تنها این سه کشور، ایران، سوریه و کره شمالی، با اکثریت قاطع در سازمان ملل تصویب شد. البته لابی اسلحه تو آمریکا هم این وسط تونست یه کاری بکنه که این پیمان تجارت داخل کشورها رو در بر نگیره. هدف این پیمان نیمچه کنترلی روی تجارت بخشی از اسلحه‌های تولید بشره، یعنی نیمچه کنترلی روی یکی از پرسودترین تجارت‌های بین‌المللی، از قضا تجارت وسایل آدمکشی. سه کشور مخالف این پیمان رو یا به قول ایران پر از ایراد می‌بینن یا به قول سوریه پیمانی که جلوی مسلح شدن گروه‌های غیر دولتی رو نمی‌گیره، یا مثل کره شمالی اساساً مخالفن. حالا اینکه این پیمان چه ایرادایی داره و اصلاً به درد کار ملت کره زمین می‌خوره یا اصلاً شروع خوبی هست یا نه رو باید کارشناسا دربارش نظر بدن که میدن. بعضیا هم میگن این پیمان بیشتر به نفع صادرکننده هاست تا واردکننده ها. البته چین و روسیه که جزو بزرگترین صادرکننده های اسلحه در جهانن، یعنی دومی و سومی در جهان، به این پیمان رأی ممتنع دادن و نه موافق. به هر حال سوال من این وسط اینه که چه جوریه که فقط سه کشور، اونم ایران، سوریه و کره شمالیه که با اون قاطعانه مخالفن؟ البته ممکنه بعضیا جواب بدن چون فقط این سه تا کشور در جهانن که به صورت مستقل و بدون تأثیر کشورهای قدرتمند فکر میکنن. خب جواب و جواب به جواب هم زیاده، ولی بازم فکر کنم بنده این سوال تو کلم باقی بمونه که چه جوریه که فقط ایران، سوریه، کره شمالی با این پیمان مخالفن. حالا چرا مثلا این وسط، مثلا میگم استرالیا یا گینه نو یا پاراگوئه یا نپال یا چه میدونم یه کشور دیگه‌ای بجز این سه تا کشور با اون مخالفتی ندارن؟ اصلا چرا اسم این سه تا کشور این روزا همش با هم تکرار میشه؟ چرا؟ از دی جی سو کالد و روکسان شانته آهنگ Work With What You Got. با همون چیزایی که داری کار خودت رو راه بنداز. As I walk around feeling really good about everything from my health to my hood, I realize that I'm blessed with a lot. So all I gotta say is work with what you got. They said my voice really wasn't made for rapping. Straight out the group home, it would never happen. As a teenager, I had my first child, and in all my photos, you never seen a smile. But now I'm the best that ever did it, the greatest female rapper, and they all must admit it. So all the haters, I say thanks a lot, 'cause life can turn out really good if you work with what you got. I know it's hard, but it takes some work to be working with what you got. If you got nothing, or even if you got it all, working with what you got. I know it's hard, but it takes some work to be working with what you got. If you got nothing, or even if you got it all, working with what you got. If you have an idea, just think it. If you have one eye, just blink it. If you have a drop of rum, just drink it. Working with what you got. If you got one leg, just shake it. If you don't want to smile, then fake it. If you got one potato, bake it. You gotta work it until you can't walk it no more. Working with what you got. You gotta work it until you know the score. Working with what you got. You gotta work it until you can't walk it no more. Working with what you got. If you got nothing or even if you got it all. Working with what you got. Let me hear you sing. I
know it's hard, but it takes some work to be.
If you got nothing, or even if you got it all.